أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبوه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. بعد از اینکه در صدر این سوره به عفاف دعوت کرد و از آلودگی و بزهکاری پرهیز داشت و جریان غزو را در چهار مورد مطرح کرد که اگر مردی زن خود را غزو کرد جریان بهال و لعان مطرح است و حکم لعان هم مشخص شد که در محکمه حاکم شهر باید باشد و بعد تفرقه و حرمت ابدی می آید. و اگر این غازف با مغزوف نسبت زوجیت نداشتن اون مغزوف سه حال دارد: یا محسنه است، عفیفه است، یا غیر عفیفه. غیر عفیفه یا مشهوره به بزهکاری است یا نیست. اگر اون مغزوفه محسنه بود که حد غزف بر غازف جاری است و اگر محسنه نبود ولی شهرتی به زنا نداشت حکم به تعزیر می شود و اگر شهرتی به زنا داشت باکی از این حرفا نداشت دیگه نه حد غزف است نه تعزیر. اونها یعنی جریان تحریم زنا و دعوت به عفاف و حجاب و حکم چهارگانی غصب و اینها زمینه است برای اون داستان تلخی که در صدر اسلام اتفاق افتاد. یه عده افک یعنی دروغ را بافتن. به تعبیر جناب زمخشری افک از کذب و افترا بدتر است، یعنی اون درجه کاملتر دروغ و فریه را میگن افک. دروغ گاهی نسبت به خود حادثه است، نسبت به فردی که متعلق حادثه است و مانند آن. گاهی انسان یک امر عادی را دروغ میگوید، این دیگه کذب است و کاذب میشود، این شخص میشه کاذب، اونم کارش کذب است. یه وقت است یک ادعای سنگینی میکند، با اینکه یک کار باطل است، این میشه کذاب. در جریان جعفر کذاب گفتن او دروغگوی سابقه دار نبود، شهرت به کذب هم نداشت، اما همین ادعای امامت که یک ادعای سنگینی است او را کذاب کرده است. گاهی ممکن است یک خبر دروغ خیلی مهم باشد که این شخص میشه کذاب. جریان افاک هم همینطور است، گاه انسان یک افک و فریه و کذبی رو به یک کسی اسناد میدهد که خیلی مهم نیست. گاهی ممکن است یه حادثه سخت و تلخی را به همراه داشته باشد، این با اینکه یک دروغ است این شخص میشه کذاب یا میشه افاک. بر چنین گروهی شیطان سلطه دارد. افونبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزلوا علی کل افاک اسیم. یک کسی که به خودش جرأت میدهد به حرم امن نبوی علیه و آله آلاف و تهدی و سلال جسارت کند، این میشه افاق. این گروه ای رو ساختن، افق رو ساختن، دست باف و دست ساخت اینها بود که فرمود ان الذین جاءوا بالافك عصبه منهم. اینا بیگانه نبودن، اینا از دشمنان داخلی نظام اسلامی بودن، از خود داخل ساخته شد. این یک. و این هم برای تمیز زشت و زیبا و حق و باطل و صدق و کذب و خیر و شر است، لذا یه چیز خوبی است. لا تحسبوه شرا لکم، بلکه خیر است، پایانش خیر است، که عده رسوا می شوند، اونها رو می شناسید، کارها رو به اونها واگذار نمی کنید، از خطر اونها محفوظ می شوید. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. برای اینکه این گروهی که افک رو بافتند و ساختند، هر کدام از اینها یک گناه مخصوصی دامنگیر اینها می شود. یک. والذی تولی کبره منهم، عذاب عظیم دامنگیر او می شود. دو. اگر یه همچه حادثی پیدا شد، یه عده دروغ جعل کردن و منتشر کردن، وظیفه جامعه اسلامی این است، همون لولا از سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا. شما وقتی یه همچه حادثه تلخ شنیدید، فوراً از خطاب به غیبت و از ضمیر به اسم ظاهر التفات پیدا شده. فرمود لولا سمعتموه، دیگه نفرمود ظننتم، که همون خطاب محفوظ باشد. با ضمیر هم مطلب را ادا نکرد، هیچ کدام از این دو تا کار نشده. التفات از خطاب به غیبت شده، التفات از ضمیر به اسم ظاهر شده. اما شما که مردانتون مؤمنن، زنانتون مؤمن هستید، شما که در یه جامعه زندگی میکنید، یک دیگر به منزله جان یک دیگرید، چرا به خودتون گمان خیر نداشتید و ندارید؟ فرمود لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا. این برای بالاتر از اون آیه سوره حجرات است که انما المؤمنون اخوه. اینجا مثل این که فرموده باشد انما المؤمنون نفس واحدون، خودتون. نظیر همون آیه سلموا علی انفسکم، وقتی وارد خانه ای شدید به خودتون سلام بکنید، برای اینکه شما مؤمنین و مؤمنات به منظره نفس واحدی. این زمینی که آمده به انفسه هم پان به انفسه هم ناشده به وحدت امت اسلامی است. خب پس اسم ظاهر آورده، یک عدول از خطاب خطاب به غیبت شده، دو و جامعه اسلامی را عین یکدیگر به ذات یکدیگر نیستن، نه برادران یکدیگرن، بلکه ذات یکدیگرن، خود یکدیگرن. به انفسهم خیرم. اولا باید گمان خیر داشته باشید، یک. بعد این گمانتون رو هم به لفظ در بیارید و اظهار کنید و بگویید هازا افکن مومینون دو، این وظیفه شماست. چرا این کار رو نکردی؟ اونها که افک آوردن، اگر چهار شاهد عادل اقرار نکردن و اقامه نکردن، باید بدانن که در فضای شریعت محکوم به کذب مخبری هم. ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله، چی حق است چی باطل است، کی خیر است چی خیر است چی شر است، در محکمه قیامت معلوم شود. ولی در دنیای حساب و کتابی دارد. در فضای شریعت کسی که این حرف رو زده است پیش خدا در فضای شریعت کاذب است، ولو راست هم گفته باشد. اگر راست گفته باشد در قیامت معلوم می شود. اون نباید چیزی رو در جامعه منتشر کند که توان اثباتش رو ندارد. نفرمود این واقعا و این در الله واقعا کاذب است، چه کذب مخبری چه کذب خبری. این مخبر کاذب است ولو کذب خبری نباشد. فرمود لولا جا و علیه به اربعت شهدا فإذ لم یأتوا بالشهداء فأولئک، این گروهی افکاور در فضای شریعت کاذب مخبرند، نه اینکه گزارش ایشون کذب خبری است. ممکن است چون در بعضی از این قضایای اتفاق افتاده و معصومین میگفتن که اگر کسی مثلا دید در منظرش بیگانه آمده خودش دید چه کار بکند، اینا فرمود خب باید شاهد اقامه کند. غرض این است که ممکن است خبر دروغ نباشد ولی مخبر در فضای شریعت دروغگوست، که بین کذب خبری و کذب مخبری در این گونه از مسائل کاملا فرق است. فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، در فضای شریعت محکوم به کاذبند و حد جاری می شود. این کلمه ولولا سه بار در همین بخش تکرار شده، یکی آیه ده، یکی آیه چهارده و یکی هم آیه بیست. برای اهمیت مطلب بود، اگه فضل الهی نبود خدای سبحان در برابر این سیئه سنگین به شما مهلت نمیداد. ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا والآخره، که او هم رحمان دنیاست هم رحمان آخرت، رحیم دنیاست رحیم آخرت. اگر این فضل خدا نبود لمسکم فی ما افضتون فیه عذاب عظیم، شما که وارد میشید ثم افیزو من حیث افاز الناس، یعنی ورود فوز در یکی، افاز در یکی یعنی خوز در یکی، افزتم یعنی خوزتم، اینی که توش وارد شدید چون آگاهانه نبود، دلیلی هم نداشتید، اگر فضل خدا نبود عذاب عظیم دامنگیرتون میشد، هم عذاب دنیا هم عذاب آخرت. چرا اگر فضل الهی نبود عذاب عظیم دامنگیرتون میشد؟ بلکه شما سه تا گناه سنگین کردید. یک، از تلقا له بالسنتکم، هر کسی که دیدید میگه چه خبر، او هم همین رو منتشر بکنه. ملاقاتتون با همینه، لقای یکدیگر نشتتون همینه. خب این یکی که بگه چه خبر، اون دیگه این حرف رو نباید بزند که همچی حادثه صفوان دیده و در بین راه اتفاق افتاده. پس اولین گناهتون اینه که وقتی به اختیار رسیدید بگه چه خبر، او هم در جان افق را بازگو میکنه. دوم، و تقولون به افواهکم ما لیس لکم به علم، دین آمده جلوی این دهن رو بست. به برخی از بزرگان گفتن به ما ذکر دستور بدید، فرمود دستور من اینه که ذکر سکوت داشته باشید، مگه آدم همیشه دهنش باز میکنه هر حرفی رو میزنه؟ خب این ذکر سکوت معنیش اینه ساکت باشید، معنیش اینه که از باطل گویی ساکت باشید. تو بحث‌های قبلم داشتیم که انسان یا نفی میکند یا اثبات، یا تصدیق میکند یا تکذیب. در این دو طرف دو تا سیم خاردار از در قرآن کشیده شده که انسان نه به طرف باطل بره بی برهان که چیزی رو تکذیب بکنه، نه در تصدیق و باور و قبول به طرف باطل بره چیزی رو بی برهان بپذیره. اگر دین آمده دو طرف رو سیم خاردار کشید، خب انسان تربیت میشه دیگه. فرمود ما به اینها گفتیم که شما بی برهان لا تقف ما لیس لک به علم، میخواید تصدیق کنی، باور کنی، قبول کنی، مرزش مشخص است، بی برهان نپذیر. میخواید نکول کنی، تکذیب کنی، نفی کنی، بی برهان نفی نکن. ما به شما گفتیم اینا چون برهان نداشتن آمدن تکذیب کردن به ذات اقدس اله، اینا رو مذمت کرد، ولی کذبوا بما لم یحیطوا به علما، اینا رو مذمت کرد. پس هم او رو تحریم کرده، هم این رو تحریم کرده، هم تکذیب غیر محققانه را تحریم کرده، هم تصدیق غیر پژوهشگری رو تحریم کرده. خب انسان وقتی تصدیق و تکذیبش مهار شده باشه میشه آدم عاقل دیگه، این میشه دین. با این دوتا آیه مرزبندی کرده، سیم خاردار کشیده، گفت نه اون طرف برو نه این طرف برو. بخواهی تکذیب بکنی دلیل بیار، بخواهی تصدیق کنی دلیل بیار. اونا که تکذیب کردن بی برهان مشمول این تردن بلکه کذبوا بما لم یحیطوا به علما، اونا که تصدیق کردن بی برهان مشمول آیه سوره اسراین که لا تقف ما لیس لک به علم. خب آدم وقتی دو طرفش سیم خاردار باشه یه آدم محقق در میاد دیگر. اما شما که او رو نکردید، لاغر اینجا ساکت باشی و تقولون به افواهکم ما لیس لکم به علم. این ما لیس لکم به علم تقریبا وصف تأکیدی دهنه. خب آدم با دهن حرف میزنه دیگه، مگه با چشم حرف میزنه؟ این که همون تقولون به افواهکم یعنی فقط این فوه، این دهنه، قلب با او همراه نیست. در سوره مبارکه آل عمران آیه 167 این سورت به این سورت گذشت، فرمود به این که هم للکفر، این منافقین، هم للکفر یوم ازن اقرب من هم للایمان، یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، چیزی که تو دلشون نیست میگن. خب یا معتقد نیستن میکن، یا عالم نیستن میکن. اینا هم تقولون به افواهکم ما لیس لکم به علم، چیزی که نمیدونید میگید. اونم چیزی که باور نداشتن میگن. اگر قلب با قالب مطابق نباشد این فقط دهنی حرف میزند، مگر خب همه با دهن حرف میزنند دیگر. پس دوم این است که به تقولون به افواهکم ما لیس لکم به علم. سوم این است که این گناه عظیم را که عند الله عظیم است شما این را هین شمردی و تحسبونه هینا و هو عند الله عظیم. تحقیر معصیت کبیره خودش معصیتون. این سه گناه را شما مرتکب شدید. اگر فضل الهی نبود عذاب عظیم دامنگیر شما می شد. خب پس تکلیف جامعه اسلامی در این گونه از گزارش ها چیست؟ فرمود لولا سمعتموه قلتم. اینجا دیگه جا برای التفات نبود. در اون آیه 12 التفات از تکلم به غیبت بود، التفات از ضمیر به اسم ظاهر بود و حکم رو گذروند. اینجا دیگه التفاتی به عمل نیامده. فرمود لولا سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانه که هازا بهتان عظیم. چرا شما نگفتید این بهتان بزرگ است؟ چرا خودتون رو تبرئه نکردید؟ چرا جامعه رو تطهیر نکردید؟ یعدکم الله ان تعودوا لمثله ابدا. خدا موعظه میکند شما رو. تو بحث ها سابق هم داشتیم که وعظ جذب الخلق الی الحق است. سخنرانی یا کسی مقاله نوشته سخنخوانی بکند، این رو نمیگن موعظه. اگر حرف کسی توانست جاذبه در مخاطب ایجاد کند، خلق را به خالق جذب کند، این میگن وعظ. الوعظ جذب الخلق للخالق، نگوش مردم رو با حرف پر کردن. خدا فرمود من واعظم، انما اعیذکم بواحده، یا اینجا یعیذکم الله، یا به رسول خودش صلی الله علیه و سلم فرمود ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. سخنرانی، سخنخوانی، امثال ذلک فراوان، اما وعظ کمه. فرمود یعیذکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین. برای تبیین این مطلب فرمود با جزئیات را، وصف فعل را، وصف فاعل را، همه را برای شما تبیین کردیم. و یبین الله لکم الآیات، لذا فرمود فیه آیات بینات. در اول این سوره فرمود مسائل شفاف و روشن و محکم در این سوره است، چیزی متشابه نیست، پیچیده نیست، دو پهلو نیست، مانند آن. و الله علیم حکیم. این گروهی که به یکدیگر میگفتن چه خبر، یا میگفتن چه خبر اون گزارش میداد، یا همین که برخورد میکردن میگفتن شنیدی صفوان چه کار کرد، استلقونه به السنتکم، یا اون سائل اول سوال میکرد چه خبر، این گزارش افکی میداد، یا اون افاک عصیم از همون اول وقتی کسی رو میدید میگفت شنیدی صفوان چه کرد در بین را. این یحبون ان تشیع الفاحشه است. فرمود ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخره. عذاب علیم دنیا گاهی به صورت حد غذف است، گاهی به صورت های دیگه، عذاب علیم آخرت هم که مشخص است. و الله یعلم و انتم لا تعلمون، که اسرار را باید حفظ کرد، امنیت حیثیتی جامعه باید حفظ کرد، جامعه نباید مسلوب الحیثیه باشد، کار آخرت را باید به آخرت سپرد، وگرنه بسیاری از خطرات به دنبال این اشاعه فحشا است. ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف رحیم. این آیه 20 مانند آیه 10 محذوف الجواب است، و اون چه که در آیه 14 آمده میتواند جواب باشد و قرینه باشد بر اون جواب محذوفی که در آیه 10 و در آیه 20 است. این گزارش کوتاهی از جریان افق. اما اون چه که کتباً سوال شده که در جریان وجود مبارک هست امیر، که اگر مثلا نصبی در کار بود همه تمکین می کردن و صورت یه اجماع مرکبی حاصل شده است، برای اینکه معاذالله هست امیر نصبی برای حضرت نشد، برای اینکه مهاجره می گفتن منا امیر، انصار می گفتن منا امیر، دیگه اجماع مرکبی بود که تو نباشه. خب مستحضرید که الان ما در فضای زندگی میکنیم همیشه اینطور بود، مخصوصا در شرایط کنونی که بیش از هر چیزی نیازمند به وحدتیم. این وحدت ما برادرانه محفوظ است، نه تنها انما المؤمنون اخوه، بلکه به انفسهم خیرا، نه بالاتر از وحدت که در سوره حجرات است، بلکه به انفسهم خیراست که در سوره حجرات. ما نه تنها برادریم بلکه جان یک دیگریم. این وظیفه ما نسبت به دیگر. هیچ فرقی بین ما اهل ولایت و اهل بیت و برادر اهل سنت نیستیم. این که قرآن در صدر اسلام نازل شده است، تنها سوره حجرات نیست که بگوید انما المؤمنون اخوه، بالاتر و برتر و عمیقتر و دقیقتر از سوره حجرات این سوره نور است، فقط به انفسهم خیرا. امت اسلامی یک روح هم، نه برادر هم. ما یک روحیم، هر دو شهید دادیم، هر دو این کشور رو باید حفظ بکنیم با ماننده هم. اما بحث های کلامی البته سر جاش محفوظه. اما اونطوری بله، اما اون یه مرحله اخرویست که حساب بهشت و امثال‌داری چیه؟ چیست؟ یه مرحله است در حد این دو مسائل دنیا. در مسائل دنیا اون وقتی که سوره مبارکه نور نازل شده است همین حرفا بود دیگه، فهم به انفسهم خیرا. خب ما یک روحیم بالاخره در این کشور، یک کشور داریم، به یک دین داریم، به یک مکتب داریم، همه مورد حفظ بکنیم. این مسئله سیاسی و اجتماعی، اما مسئله کلامی البته همچنان محفوظ. درباره مسئله کلامی من خواهشم اینه، یک کسی میخواد تو حوزه بمونه مثل ما، خب این خیلی اگر چونچه با قرآن و روایات سرکار نداشتیم، با همین فقه و اصول سرکار داشتیم، کار حوزوی میگرده. اما خیلی از شما آقایون امامت جمعه، امامت جماعت، روحانیت منطقه، تبلیغ رو دارید، حتما یعنی حتما یه دور قرآن رو کاملا مسلط باشه که تو دست شما باشه، حتما حتما یه دور نهج البلاغه رو مباحثه بکنید که دو دستتون باشه. نهج البلاغه مثل کفایه اینا نیست که با 18 سال درس خوندن حل بشه، او خطبه های نفسگیر داره، شما بخواید با اون خطبه ها همراه بشید و سنگینه و یه قدر جور رفتید خسته میشید رها میکنید. اون جور لازم نیست، نه مردم از شما او رو میخوان، نه جامعه کنونی نیازمند او معالی بالاست. سطوح متوسط نهج البلاغه رو دو نفر با هم بحث کنید، یه ترجمه کوتاهی، یه شرح کوتاهی که هر جای نهج البلاغه رو باز کردید اولا بدونید چند تا خطبه داره، چند تا نامه داره، چند تا کلمه قصار داره، هر جا رو باز کردید یه کتاب شفافی باشه برای شما تو دستتون باشه، برای اینکه این ابزار هدایت مردم است. تو نهج البلاغه متاسفانه این خود سید رضی رضوان الله علیه نتوانست همه فرماشات از تعمیر نقل کند. این کتاب شریف تمام نهج البلاغه هم داشته باشید. این نکته رو تو پرانتز عرض کنم، شما با کافی مرحوم کلینی آشنا هستی، ایشون خیلی کم حرف، محدث است، حدیث دارد، شرحی ندارد، ولی در همون جلد اول وقتی که تو کتاب الحجه خطبه های از تعمیر رو نقل میکند، اون خطبه ای که حضرت در جریان استنهاض مجدد سربازانش برای صفین شروع کرده به خطبه خوندن، خیلی اون خطبه با خطبه های دیگه فرق دارد. ایشون میگوید به این که بعضی این که خطبه نقل کرد، اگر تمام جن و انس کلینی تو همین جلد اول کافی دارد، اگر تمام جن و انس جمع بشود و در بین اینها پیغمبر و امام نباشد و بخواهد خطبه ایراد کند مانند خطبه کسی که به ابی و امی پدر و مادر من فدای او، نمیتونه. بعد این خطبه رو نقل میکنه، میگه پدر و مادرم فدای علی، اگر همه بشر جمع بشن ولی توشون پیغمبر نباشه، بخوان مثل این خطبه ایراد کنن، نمیتونن. خب میدونید کلینی از فحول علمای ماست. اون خطبه عرض کردم، خطبه این نیست که کسی با 7-8 سال درس کفایه رو میفهمه، مکاسب بفهمه، او رو بفهمه، این حواستون جمع باشه. مرحوم صدر متعلهین یه حاشیه‌ای دارد در شرح همین بخشی از اصول کافی، میفرماد به این که شمایی که گفتید اگر همه جن و انس جمع بشن و بتونشون پیغمبر نباشه، این مطلق نیست، باید مقید کنید. پیغمبر مرسل نباشه، یعنی پیغمبر غیر مرسل هم نمیتونه مثل علی حرف بزنه. بعد مجلسی اول، مجلسی دوم، محدثین دیگه هم همین راه رفتن. خب اینا کارشناسن، اینا کسانی هن که با ارسطوها و افلاطونها و اینا درگیرن، نقد فراوان دارن. اونجا ارسطو اشتباه کرده، اونجا افلاطون اشتباه کرده، اونجا فارابی اشتباه کرده، اونجا بوالی سینا اشتباه کرده، این هر روز دست به یقص با این فهول یونان و غیر یونان. اما وقتی در برابر این نامه هست عبی خطبه هست عبی مرسی، اینجور ذلیلانه خاضعه است. میگد پیغمبران دیگه هم خب پرواشون تو قرآن آمده، شما بگو اگر انبیای مرسل نباشن نمیتوانن مثل این حرف بزنن. خب این بحث هست امیر سلام الله علیه. کسی توقع نداره شماها بدون درس اونها رو بفهمید، ولی بالاخره اون که به درد مردم میخوره اینه. مطلب دیگه، سید رضی رضوان الله علیه یه ابتکاری کرده که نهج البلاغه همه جا رفته. اکثر شارحان نهج البلاغه علمای اهل سنتن، 70-80 شهر اونا کردن. تو ماها مراتب ما شارح داریم ولی اکثر شروح مال اونهاست. سر این که سید رضی خیلی عاقل بود، مثل سید مرتضی، وجود بارک هست امیر گلهای فراوان داشت. اون بخش‌های گزنده گله آور تفرق افکن را اصلا نقل نکرد در نهج البلاغه. سر مندگاری نهج البلاغه و اینکه اکثر شراحش علمای سنتن همینه. ولی این تمام نهج البلاغه همه حرفای اسلامی را آورده. این روشن می‌کند که مردم با قدیر چه کردن، با سقیفه چه کردن. گوشه‌ای که خود هست امیر به سراها ذکر میکنند، مرحوم سید رضی آمرده به کنای ذکر کرده. حضرت عمود والله لقد تغمسها ابن عمی قحافه، ایشون آورده ابن فلان، که مبادا تنش ایجاد بکند. سر مندگاری نهج البلاغه همین. خب در اونجا فرمود لقد تغمسها ابن عمی فلان و هوا یعلم ان منی محل الغصب من الرها، من قطب سیاست مملکتم. او هم میدونه، اما اجبای مرکبی در کار نیست. اون که میگفت منا امیر، این هم گفت منا امیر، وجود بارک هست امیر جز مهاجرین بود دیگر. اگر مهاجرین میگفتن که منا امیر، اونا هم میگفتن بسیار خوب از شما امیر، شما یکی رو انتخاب بکنید. خب اینا ممکن بود هست امیر انتخاب بکنن، این رو نمیگن اجبای مرکب. در بخشای دیگر وجود بارک هست امیر، میدونید مبادا کسی بگوید این همه مسلمان چیکار کردن. شما جریان بیت فاطمه سلام الله علیها را که شنیدید، همین مردم بودن. جریان کربلا را که میدونیم همین مردم بودن. در جریان کربلا وجود بارک سید شهدا خودش رو معرفی کرده، فرمود امروز بین در شرق و غرب عالم پسر دختر پیغمبر غیر از من نیست. گفتن بغضن لعبیک، اینا هم از شام نیامدن، اینا هم از کوفه آمدن، پایینبر هست امیر بودن. اون زنها هم در مجلس زنانه تفسیری حضرت زینب سلام الله علیها حضور داشتن، اینا بیگانه نبودن. اینا برای ثواب آخرت آمدن. میشه مردم رو شوروند، میشه مردم رو غافل کرد، میشه مردم رو خوابون. اینا وجود بارک از سید امام سجاد دارد کلون یتقرب الالله بدم ابی، اینا برای بهشت آمدن. به اینا که کسی جایزه نداد، اینا یه مقدار یه توبره جو گرفتن که به اصلاشون بدن. اینا قربت الله آمدن. خب اینا رو پس میشه شوروند. اینا رو با شوروندن گفتن یه آخونزاده ای رو ما بفرستیم کربلا که قداست کربلا محفوظ باشه. خیلی ها ابن زیاد اینها رو میگفتن لیاقت کربلا نداره، یه بچه آخوندی که از خانواده روحانیست او باید بره کربلا که نماز پنج وقت رو به جماعت بخونه. عمر سعد اینجور بود، صبح و ظهرین و مغربین رو به نماز جماعت میخوند. مردم رو با این وضع فریب دادن. وجود مبارک سید شهدا اون بیان نورانی که داره فرمود الناس عبید الدنیا و الدین لعق او لعوق علی السنته. لعق و لعوق سابقا در دوران کودکی ما یه چیزی بود به عنوان مستکی، الان به عنوان آدامسه. بعضی آدامسی مسلمانن، مسلمان آدامسیان. سید شهدا سلام الله علیه فرمود اینجی که با تو دهن میگردنن که امروز میش میگن آدامس، تا یه مختصری مزه داره میگردنن. یهوتون بهی مادرت بهی معایشو هم فیضا محسو بالبلاغلت دیانون، وقتی به صورت پوست در آمده توف بکنن مندازن دو. اکثریشون فرمود اینجورن. خب مسلمان آدامسی جمع میشه کربلا برای اینکه بهش داره و سید ابن علی میکشه، جمع میشه بیت فاطمه سلام الله علیها برای اینکه بهش داره آتش میاره، جمع میاره برای اینکه بهش بره علی سلام الله علیه رو با تناب میبنده میبره. وگرنه جریان قدیر خدا رحمت کنه این شهریار رو در وصف مرحوم امینی که القدیر رو خواست به ستایت گفت لا قلم لا امین، لا رقم لا قدیر، بازویش از هل اتا، منطقش از بازویش از لا فتا، منطقش از هل اتا. این امینی این القدیر رو نوشته، مگر القدیر کار کمیه؟ بیش از 100,000 نفر حضور داشتن، همه این کار کردن. چیز مخفی نبود. میشه مردم رو با تهدید و تحبیب شروع. شما این نامه وجود مبارک هست امیر رو وقتی که کمیل رو، وقتی مالک اشتر رو به مصر اعزام میکرد بخونید. در اون نامه به مالک اشتر فرود مالک، مای مد قرآن اثرت، شما میدونید با این دین چه کردم؟ ما انقلاب نکردیم، من نیامدم که کارهای دیگه انجام بدم، من آمدم دست و پای این دین زنجیری رو باز کنم. یا مالک، تو همین عهدنامه حضرت است، فرمود ان هذا الدين قد كان اسيرا في ايدي الاشرار. در زمان کی بود؟ اولی و دومی سومی. همون قرآن بود، نماز جماعت بود، حج بود، حج اسیر، قرآن اسیر، نماز اسیر، روزه اسیر. این دین اسیر بود، من زنجیر را از دست و پای این دین باز کردم. ان هذا الدين کان اسیرن فی عید الاشرار یعملو فیه بالهوا و یطلبو به الدنیا. خب این علی بونم وست، مردم اکثریشون آدامسی مسلمانن، اگر جریان بیت فاطمه باشه هورا میکشن، اگر جریان کربلا باشه هورا میکشن، اگر کتمان قدیر باشه هورا میکشن. یه علی میخواد که بگه من زنجیر را از دست و پای این دین برداشتم. در خطبه دیگری که متاسفانه سید رضی اون بخش نقل نکرده، در خطبه 197 اونجا میگوید که کی از من به پیغمبر نزدیکتره؟ همه کارهای او پیغمبر رو من میکردم، زمان حیات او رهبری او رو پذیرفتم، پرچمدار رسمی او بودم، هر جا پیروزی بود نام علی بود. منزا این جمله رو دارد در خطبه 197، فمنزا احق بهی منی حیاً و میتا. این هست. بعد از این یه جمله نورانی دارد که تو این تمام نهج البلاغه هست، تو مصادرش، تو مسانیدش هست، ولی سید نزدی نقل نکرده. اون جمله اینه که و ایم الله، قسم به خدا، مختلفت امتون قد تو بعد نبیها الا لهر اهل باطلها الا اهل حقها. قسم به خدا بعد از هر پیغمبری که اتفاق اختلاف رخنه کرد و درگیری داخلی پیش آمد، باطل بر حق پیروز شد. این حرف علی است. خب این معصوب مطلق است، مطهر مطلق است. دیگه سخن از این که چی شد و معاذ الله او اگه حق داشت، چندین بار خودش استدلال کرد، هم به قدیر استدلال کرد، به حدیث تیر مشوی استدلال کرد، به حدیث منظره استدلال کرد. اینا بنابراین مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ولی سخن غیر از این هاست که میتوان گفت. والحمدلله رب العالمین.